بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اشکالات مرحوم شیخ به فاضل نراقی بود. اصل بحث استصحاب، جریان استصحاب در امور مقیده به زمان بود که نظر مرحوم شیخ این شد که در امور مقیده به زمان استصحاب جاری نمیشه. لکن فاضل نراقی سخنی داشتند که این سخن در مقابل نظر مرحوم شیخ بود که در مواردی ایشون قائل شده به جریان استصحاب در اموری که به نوعی به زمان مقیدند و منتها ایشون فرموده که این استصحاب ها مبتلای به معارضند، لذا ساقط می شود. مرحوم شیخ سه اشکال به صورت اولاً، ثانیاً و ثالثاً به فاضل نراقی ایراد فرموده اند. البته لابلای اینها هم بعضاً اشاراتی و اشکالاتی به کلمات فاضل نراقی دارند. ما اشکال اول رو بیان کردیم، اشکال دوم رو هم دیروز ذکر کردیم. اشکال دومی که شیخ به فاضل نراقی کرده اند خودش مولد یک سؤالی شده، یک انقلتی را تولید کرده. اما اصل اشکال شیخ به فاضل نراقی چی بود؟ در ثانیاً اشکال این بود که جناب فاضل نراقی در رابطه با دو مثال اخیر که مسئله طهارت قبل المذی و نجاست قبل الغسل، در این دو مورد شما بین مسئله شک در مقتضی و شک در رافع خلق کرده اید. برای اینکه این دو مثال از موارد شک در رافع، نه شک در مقتضی، و این معناش این است، علیکم السلام، معناش اینه که وجود مقتضی در این دو محرزه، یعنی طهارت به سبب وضوع اقتضای بقا داره، نجاست هم به سبب ملاقات اقتضای بقا داره. لذا اصل مقتضی مسلم و محرزه. وقتی مقتضی یقینی شد، معنای این است که این وجود، یعنی وجود طهارت در مثال اول، وجود نجاست در مثال دوم استمرار دارد الى ان یحصل رافع، تا زمانی که رافع و مانعی پیدا بشه. خب با این بیان دیگه جایی برای استصحاب عدم، اون استصحاب عرض به حضور شما عدم جعل شارع الوضوء سببا للطهاره و عدم کون الملاقات سببا للنجاسه بعد الغسل مرتان نیست، یعنی اون استصحاب عدم ازلی دیگه اینجا جاری بله نمیشه. تا بعد بیاد شما قائل به تعارض بشید و تساقط. این خلاصه اشکال دوم. یه مستشکلی به شیخ اشکال میکند که ما یقین داریم بالاخره قبل از شرع وضو سبب طهارت نبود، قبل از این که شرع بیاد کسی وضو می گرفت این در او طهارتی رو سبب نمی شد. از زمانی که شارع آمد وضو را به عنوان سبب برای طهارت جعل کرد این اتفاق افتاد، قبلش که چیزی نبود. امر که کرد با وضو ما یقین پیدا کردیم که طهارت در ما حاصل میشه، اما این تا زمانی است که یقین برای ما هست، این سببیت تا زمانی است که ما یقینیه برامون و قدر متیقن، اونجایی است که هیچ چیزی از انسان خارج نشه. وقتی که مرضی خارج می شود شک پیدا می شه که آیا این طهارت هنوز مسبب از وضو هست، وضو هنوز می تواند مقتضی برای طهارت باشه یا نه. شک می کنیم در وجود طهارت بعد المضی. اینجا اصل عدم ثبوت طهارت جاری میشه. بالاخره ما با این حالت چه بکنیم؟ درسته شما اینجور توضیح دادید، ولی واقعا این اصل، اصل عدم طهارت، این اصل عدمی جاری میشه اینجا. البته دیگه اینجا نیازی به این انقلت نبود، این انقلت همون حرف قبله، چیز تازه ای نداره، تأکید بر همون جریان استصحاب عدم. منتها مرحوم شیخ این رو برای بازتر کردن اشکال ثانی و تکمیل اشکال ثانی فرمودن، یعنی نیازی به این انقلت هم نبود، در ادامه میتوانستن همین اشکال ثانی را توضیح بدن. حالا مرحوم شیخ در جواب این مستشکل می‌فرماید ما قبول داریم که قبل از شرع طهارت بعد الوضوء تحقق نداشت، شرع باعث شد و امر شارع باعث شد که سببیت پیدا کنه وضوء برای طهارت، و این تا زمان خروج مذی بدون تردید و بدون اشکال وجود داره. زمانی که مذی خارج می شود اون وقت برای ما شک در طهارت پیدا می شود. ایشون میفرماد ما باید منشأ این شک رو بررسی بکنیم، که منشأ شک که در طهارت بعد المضی چیه؟ چرا ما شک میکنیم اگر مضی خارج شد طهارت هست یا نیست؟ میفرماد از دو حال خارج نیست، یا این شک ما در مقدار تأثیر مؤثره، یعنی چی؟ یعنی شک در مقتضی داریم، یعنی شک داریم که این وضو توانش و زورش برای ایجاد طهارت چقدره، یا از این جهته. که یقین داریم تا زمانی که مضی نیامده وضو این تأثیر رو داره، اما با آمدن مضی دیگه مقدار تأثیر وضو برای ما معلوم نیست که آیا حتی بعد از آمدن مضیم وضو تأثیری داره یا نداره. پس گاهی شک ما در طهارت بعد المضی ناشیست از شک در مقدار و توان وضو برای ایجاد طهارت، یا نه شک ما به خاطر امر دیگری است. یعنی ما یقین داریم که وضو این قدرت و توان رو دارد که در شخص طهارت را ایجاد بکنه تا زمانی که چیزی که از دید شارع رافع است محقق بشه. به عبارت دیگه شک در مقتضی نداریم، شک در رافع، از این دو حال که خارج نیست دیگه. پس خلاصه شک ما در طهارت بعد المضی یا از نوع شک در مقتضی است یا از نوع شک در رافع. اگر از قبیل اولی باشه، از قبیل شک در مقتضی، یعنی ندانیم مقدار تأثیر وضو چقدره، علیکم السلام. اگر از این قبیل باشه دیگه نوبت به اون اصلی که آقای فاضل نراقی به عنوان استصحاب حاکم ذکر کردن نمیرسه. یادتون هست ایشون گفتن ما یه استصحابی داریم که اینجا حاکم بر استصحاب عدم ازلیه، و اون استصحاب عدم جعل شیء رافع. یادتون هست گفتن ما در این مثال یه اصل سومی داریم به نام اصل عدم رافع، که این حاکم بر استصحاب عدم ازلی است. یعنی ما شک وقتی بکنیم که آیا رافعی اومده طهارت رو برداشته یا نه، اصل اینه که رافعی نیام، یا اصل اینه مضی رافع نیست. خب آیا وقتی شک ما از قبیل شک در مقتضیه جایی برای این اصل حاکم هست؟ اصلا معنا داره این اصل رو جاری کنیم؟ این اصل جاش اونجاییست که ما یقین به مقتضی داریم، احتمال میدیم چیزی آمده که رفع کرده باشه. پس اگر شک ما از قبیل شک در مقدار تأثیر مؤثر باشه، اون اصل سوم که به عنوان اصل حاکم ایشون گفتن جاری. حواستون هست امروزون؟ آره؟ اما اگر شک ما از قبیل دومی باشه، یعنی از قبیل شک در رافع اگر از این قبیل باشه یه مشکل دیگری پیدا میشه و اون این است که دیگه جایی برای استصحاب عدم ازلی نیست. چرا؟ برای اینکه اگر چیزی تبدیل شد از عدم به وجود و ما یقین به بقای او داریم تا زمانی که رافعی بیاد و اصل عدم رافع هم بگه رافعی نیامده، دیگه به چه ملاک استصحاب عدم ازلی رو جاری بکنه؟ اون تمام شد رفت، یقین به عدم از بین رفت، دیگه معنا نداره استصحاب عدم ازلی رو جاری بکنیم. البته یه خورده کاری ها و ریزه کاری های هم اینجا هست که حالا تو تطبیق عرض میکنیم. اجمال پاسخ مرحوم شیخ این شد که منشأ شک که ما در طهارت بعد المزی یا به این است، به خاطر این است که ما یقین به مقدار تأثیر مقتضی نداریم، شک در مقتضی داریم. اگر از این حیث باشه جایی برای استصحاب عدم رافع اون اصل سومی که ایشون گفتن حاکمه نیست، اگر از قبیل شک در رافع باشه جایی برای استصحاب عدم ازلی نیست. این محصل فرمایشه ایشون. ببینید، فَإِنْ قُلْت اِنَّا نَعْلَمُ اَنَّ تَهَارَتَ بَعْدَ الْوُضُو قَبْلَ الشَّرْ لَمْ تَكُنْ مَجْعُولَةً اَصْلًا، ما یقین داریم که تهارت بعد از وضو قبل از شرع اصلا جعل نشده بود. مثلا قبل از اینکه شرع بیاد وضو سبب تهارت نبود. و علمنا به حدوث هذا الامر الشرعی قبل المزی، ما یقین پیدا کردیم که خب با وضو تهارت حاصل شد، منتها اون قدر متیقن ما چقدره؟ چه مقدار برای ما یقینیه؟ قبل از آنی که مزی خارج بشود. و شککنا فی الحکم به وجودها بعده، شک کردیم در حکم به وجود طهارت بعد المزی. و الاصل عدم و ثبوتها به شرع، اصل عدم ثبوت طهارت است به سبب شرع. یعنی همون استصحاب عدم ازلی جاری میشه، مشکلی برای جریان استصحاب عدم ازلی نیست. بله، قلتو. مرحوم شیخ میفرماد که ببینید آقای فاضل نراقی گویا شما بین مسئله شک در مقتضی و شک در رافع خلق کردی. لابد من ان یلاحظ حین اذن، حین اذن یعنی حین شک فی ثبوت طهاره بعد المسی، وقتی که ما شک میکنیم در ثبوت طهارت بعد المزی، لابد ان یلاحظ که ان منشأ الشک فی ثبوت طهارت بعد المزی. ببینیم منشأ شک ما در ثبوت طهارت بعد المزی چیه، بریم دنبال منشأ شکمون. چی میشه که اگر مز خارج میشه ما شک میکنیم طهارتمون هست یا نیست؟ این یا الشک و فی مقدار تأثیر المؤثر، شک داریم در مقدار تأثیر مؤثر. مؤثر چیه اینجا؟ و هو الوضوء. و ان المتيقنه، شک در مقدار تأثیر مؤثر داریم. تا چه حدی برای ما یقینی است که این مؤثر اثر داره؟ و ان المتيقن، اون مقداری که یقینیه، تأثیره، تأثیر این مؤثر است، مع عدم المس، این مقدار برای ما یقینی است، لا مع وجود المس. اما وقتی که مذی خارج می شود، ما شک می کنیم آیا وضوع اینقدر اثر داره که بعد المذیم طهارت رو حفظ کنه یا نه. گاهی این چنینه، یعنی شک ما در او انا نعلم قطعا تأثیر الوضوع فی احداث امر مستمر، ما یقین داریم وضوع در احداث یک امر مستمر، یعنی یک طهارت مستمر، اثر داره. کسی که وضوع بگیره این طهارتش حالا حالا ها باقیست، لولا ما جعله الشارع رافعا، اگر چیزی را که شارع رافع قرار داده نباشه. قطعا یقین داریم وضوع در احداث یک امر مستمری اثر داره، منتها لولا ما جعله الشارع رافعا، اگر چیزی که اون چیز را شارع به عنوان رافع قرار داده نباشه. فعل الاول، یعنی بنابر شک در مقدار تأثیر مؤثر یا شک در مقتضی، لا معنا لاستصحاب عدم جعل شیء رافعا، طبق این معنا دیگه اون اصل سوم حاکم رو نمیتونیم جاری کنیم. این استصحاب عدم جعل شیء رافعا همون اصلی است که استصحاب عدم جعل شیء رافعا که ایشون گفتن حاکم بر استصحاب عدم ازلی است. ایشون میگه اصلا نوبت به این اصل نمیسه. چرا؟ لأن المتيقنه تأثیر و سبب مع عدم ذلک الشيء، چون متيقن تأثیر این سبب است در فرضی که این شيء نباشه. والاصل عدم التأثیر مع وجوده، و با وجود این شيء شک داریم این مؤثر یا نه، اصل این مؤثر نیست. الا ایتمسک به استصحاب وجود المسبب، مگر اینکه ما به استصحاب وجود مسبب تمسک کنیم. یعنی چی؟ چی میخواد بگه ایشون؟ ها؟ بله؟ مسبب طهارت، اینجا وضو نیست. الا ایتمسک به استصحاب وجود مسبب، یعنی خود طهارت. خلاصه حرف چیه اینجا؟ ببینید، میخواد بگه تعارض بین استصحاب عدم ازلی و استصحاب وجود مسببه، اگر بخواد باشه، نه بین استصحاب عدم و استصحاب عدم رافع. این اصل سوم اصلا پاش باید بریده بشه تا ما بگیم قابل جمع نیستن. به عبارت دیگر، اگر شک در مقتضی، نتیجه بحث تا اینجا میشه، شک در مقتضی باشه، استصحاب عدم ازلی جاری می شود. اگر شک در مقتضی باشه استصحاب عدم ازلی جاری میشه، ولی استصحاب عدم رافع نه، الا اینکه استصحاب وجود مسبب مثل طهارت که مسبب از وضوست جاری بشه. پس این دوتا از تعارض و تساوت میکنن، نه اونی که شما پاشو وسط کشید.
الا اینکه شما رو بدید از بعد از توافق دست میشه.
بله دیگه، الا اینکه تمسک بشه به استصحاب وجود مسبب، یعنی نوبت اصل عدم رافع نیست. اگرم بخواد یه اصلی اینجا جاری بشه استصحاب خود طهارته، که حالا اونش هم بزن ایشون مشکل داشت. فهوه مثال میزنه، فهوه یعنی این شک که در مقتضی و مقدار تأثیر مؤثر نظیر و ما لو شک کفی بقاء تأثیر الوضوء المبین. ببینید داره نظیر میاره براش، میگه این دقیقا مثل اونجاست. در مورد وضوء خوب دقت کنید، ما سه قسم وضوء داریم. یه وضوعی داریم که هم مبیح للصلاه و هم رافع للحدث، مثل این وضوعایی که ما میگیریم، وضوع میگیریم هم رافع حدثه هم به ما اجازه ورود در نماز. یه قسم از وضوها مبیح للصلاه هستن اما رافع حدث نیستن، مثل وضوی زن مستحاضه، به او اجازه دخول در نماز میده اون وضو، اما رفع حدث از او نمیده. یه وضو هم هست که نه مبیح للصلاه و نه رافع للحدث، مثل وضوی زن حائض. حالا وضوی مبیح یعنی وضوعی که مبیه برای نماز هست اما رافع حدث نیست، این دقیقا عین ما نهنفیه، یعنی شک در مقدار تأثیر مؤثر. وضوع تقیهی از این قبیله، کسی که تقیتا وضوع میگیره یه جایی، اگر وضوع به شکل شیعه بگیره میکشنش، وضوع تقیعی میگیره مثل عامه. خب این تا زمانی که عذر هست یقین دارد با این وضوع میشود نماز خوان، مبیح للصلاه، رافع حدث نیستا، مبیح للصلاه. اما اذا زال العذر، اگر عذر زائل شد، شرایط تقیه از بین رفت، این شک میکنه آیا هنوزم با این وضو میشه نماز خوند؟ اینجا شکش چجوریه؟ شک در مقتضیه، یعنی شک داره در مقدار تأثیر این وضو. این وضو زورش تا اونجا است که شرایط تقیه هست و از اون به بعد دیگه زور نداره، یا نه بازم توان داره. این موردش از این قبیل. فهوه این شک در مقدار تأثیر مؤثر نظیر ما لو شک فی بقاء تأثیر الوضوء المبیح که وضوء تقیه بعد زوال تقیه، مثل وضوء تقیه بعد از زوال تقیه. اینجا واقعا شک داره توان وضوء تقیه ای چقدره، فقط تا حد نیست که تقیه هست یا بعد از زوال تقیه هم این توان داره، شک داره. لا من قبیل شک فی ناقضیت المعذیه، این از قبیل شک در ناقضیت معذیه نیست، چون بحث در شک در ناقضیت معذی از قبیل شک در مقدار تأثیر مؤثر نیست. اون وضوع وضوع عادیه که میتونه امتداد داشته باشه، منتها ما نمیدونیم معذی او رو از بین میبره یا نمیبره. به هر حال و علسانی بنابر دومی، یعنی اونجایی که شک در رافع داریم، لا معنال استصحاب لازم. بله بله، کجا داره تیمم؟ چی؟ یعنی در جایی که آب نداره، در اونجا هم چون طهارت ترابیه وظیفش بوده، توجه دارید؟ اونجا حالا بعد از پیدا شدن آب ممکنه کسی بیاد بگوید که خب اینجا هم شک در مقدار مقتضی داره، شک در مقدار تأثیر مؤثره، که حالا اونجا روشنه که بعد از زوال عذر دیگه، ولی میتونه از این مورد هم باشه. و علثانی لا معنال استصحاب العدم الازلی، بنابر شک در مقدار تأثیر، مثلا شک در رافع، دیگه جایی برای او استصحاب عدم ازلی نیست. چرا؟ چون دیگه استصحاب عدم ازلی منافی با این یقینه، ما چون یقین داریم این هست، اصلا وقتی تبدیل شد به وجود یقین داریم اینه، تا آخر قیامت هم میتونه بمونه تا زمانی که مشکلی براش پیش نیاد. از لا شک کفی مقدار تأثیر المؤثر حتی یؤخذ بالمطیق، چون شکی در مقدار تأثیر مؤثر تا زمانی که عرض به حضور شما، تا زمانی که یه چیزی بیاد ای رو از بین نداره، از بین ببره، تا اون نیاد، اینجور نیست که ما بگیم باید به مقدار متیقن اخذ کنیم. نه، شک در این شکی نه، ما یقین داریم این باقیست. وقتی یقین داریم باقیست، پس استصحاب طهارت جاری میشه. اما اشکال سوم، بله، اونو تو اشکال اول گفتنیشون، اون اشکال اول عرض کردیم. این اشکال دوم فقط به این دوتا مثال اخیریشون برمیگرده ها، این شقوقی که میکنن، میگن شما تو مسئله طهارت و تو مسئله چیز خلق کردید بین شک در مقتضی و مانع. تو این دوتا که اصلا مسئله شک در مقتضی نیست، شک در مانعه، و این اصلا دیگه جای استصحاب عدم ازلی نداره، یعنی شما خلق کردید بگید. ثالثا فرض میکنیم، خوب دقت کنیم، با شما راه میایم، مماشات میکنیم، آقای فاضل نراقی، اشکال سوم به فاضل نراقی، قبول میکنیم که اینها هر دو از قبیل شک در رافع، و فرض میکنیم استصحاب عدم ازلی هم در شک در رافع جاری میشه، چون ما گفتیم اگر از قبیل شک در رافع باشد، جای جریان استصحاب عدم ازلی نیست. حواستون هست شما؟ و واقعا بود یا نه؟ همیشه هیچ وقت حواست پرد نمیشه. خیلی خوبه اینجور. ما گفتیم اگر از قبیل شک در رافع باشه، جای استصحاب عدم ازلی نیست. ایشون میگه سلمنا شک در رافع، و سلمنا استصحاب عدم ازلی هم جاری میشه. خوب دقت کنید، اما باز استصحاب عدم رافع حاکم بر این نیست، اون اصل سوم حاکمه بر این نیست. یه نکته رو خوب دقت کنید، این ثالثاً در حقیقت وجه، این تعبیر رو دقت کنید، این ثالثاً وجه دیگری است برای بیان عدم حاکم بودن استصحاب عدم رافع بر استصحاب عدم ازلی. یه وجهشو بالا گفتیم که اگر شک در مقتضی باشه، اصلا جای استصحاب عدم رافع نیست. این گویا وجه دیگریست. اشکال سومم داره میخواد اینو بگه. خوب فرض مسئله رو دقت کنید که تفاوت اشکالات روشن بشه، و اینکه به کجای حرف فاضل نراقی برخورد میکنه. اولا سلمنا شک در رافع، فرض رو میبریم توی دومی، میگیم شک ما از قبیل شک در رافع در هر دو، اصلا فرض اول رو میذاریم کنار که شک در مقتضی باشه، که ظاهرش هم اینه تو این دوتا از قبیل شک در رافع. و سلمنا از حرف خودمونم میگذاریم، میگیم استصحاب عدم ازلی جاری میشه. اما باز اون سخن شما که فرمودید اصل عدم رافع حاکمه بر این استصحابه، ما این رو قبول نداریم. دلیل شما بر حاکم بودن اصل عدم رافع بر این استصحاب عدم ازلی این بود که یکی سببی است یکی مسببی. گفتید اصل عدم رافع سببی است، استصحاب عدم ازلی مسببی است. با بودن اصل سببی نوبت به مسببی نمیرسه. ما این حرف رو قبول نداریم. ما میگیم احدهما مسبب از دیگری نیست، هر دو مسبب از یه چیز دیگر، هم اصل عدم رافع هم استصحاب عدم ازلی، هر دو مسبب از امر دیگری هستند. اون امر دیگر چیه؟ این که شارع طهارت را در حق این شخص شاک جعل کرده،
یا عدس،
یا عدس رو در فرض، نه تو یکی نجاست رو، شارع طهارت را جعل کرد. پس اینجور نیست که اصل عدم مانع حاکم باشه بر استصحاب عدم ازلی، بر فرض که عدم ازلی هم جاری بشه. و اما ثالثاً فلو سلم جریان و استصحاب العدم هین اذن، یعنی هین شک فی الرافع، فرض کنیم در اونجایی که شک در رافع داریم استصحاب عدم جاری میشه، چون ما قبلش گفتیم نمیشه سلم نبش، لکن لیس استصحاب و عدم جعل شی رافعن، استصحاب عدم جعل شی رافعن حاکم بر این استصحاب، این استصحاب یعنی چی؟ عدم ازلی نیست. چرا؟ لأن شک فی احدهما، مثلا شک در رافعیت، لیس مسببا عن الشک فی الاخر، شک در سببیت وضو بعد المضی، سببیت وضو برای طهارت بعد المضی، بل مرجع الشک فیه ما الی شیء واحد، هر دو به یه چیز دیگه برمیگردن. چیه اون شیء واحد؟ و هو ان المجعول فی حق المکلف فی هذه الحاله هو الحدث او الطهاره، اونی که در حق مکلف قرار داده شده بالاخره یا حدث یا طهاره. این است که سبب می شود برای اون دوتا شک دیگه، شک در رافعیت و عدمش، شک در سببیت وضو لطهاره و عدمش. نعم شیخ یا فاضل نراقی، بله باید از ایشون بپرسی چطور تصور، نه شک که در این که الان تصویری که ایشون کرده اینجوری علل قاعده، میگه شک که در این که الان بعد از طهارت بعد از مضی من الان طاهر هستم یا نه، شک در طهارت بعد المضی ناشی میشه از این که آیا مضی رافعیت داره یا نداره. چرا من شک دارم الان طاهرم یا نه؟ اون مقدار یقینی برای من قبل المضی بود، بعد المضی شک دارم. چرا شک دارم بعد المضی طاهرم؟ چون شک دارم مضی رافع للوضوء ام لا، اینجوری حساب کرده. در در حالی که مرحوم شیخ میفرماد اصلا این مسبب از او نیست. شک در این که من بعد المعذی طاهرم یا نه مسبب از این نیست که معذی رافعه یا نه، این مسبب هر دو، شک در رافعیت معذی و شک در طهارت بعد المعذی، هر دو مسبب از یه چیز دیگه است. این که شارع در حق ما چی قرار داده بعد المعذی، طهارت قرار داده یا حدث قرار داده؟ دقت فرمودید؟ نعم. بعد یه استدراک میکنه مرحوم شیخ، میفرماید که ببینید این حرفی که ما زدیم و رد کردیم فاضل نراقی رو، این در رابطه با شبهات حکمیه بود. یعنی اشکال ما به فاضل نراقی در شبهات حکمیه درست وارده، یعنی در شبهات حکمیه حاکم و محکوم نداریم. در شبهات حکمیه اگر مورد ما شبهه حکمیه باشه، استصحاب اصل عدم رافع حاکم بر استصحاب عدم ازلی نیست، اما در شبهات موضوعیه میتونه بشه. اصل عدم رافع حاکم میشه بر استصحاب عدم ازلی، که اینم آخرش باز از اینم برمیگردن میگن نه تو شبهات موضوعیه هم نمیشه. دقت کنید، نعم یستقیم و ذالک، ذالک یعنی چی؟ این حاکم بودن استصحاب عدم جعل شیء رافعا علا استصحاب عدم ازلی فی ما اذا کانش شک فی الموضوع الخارجی، این حاکم بودن در جایی که شک در موضوع خارجی باشه یستقیم. موضوع خارجی منظور چیه؟ اعنی وجود المزیل و عدمه. تصویر مثال رو دقت کنید چجوری میشه. مثلا یقین داره به طهارت و بقای طهارت تا حدوث بول، اینو یقین داره و میدونه معذی ناقض نیست، ولی شک میکنه اصلا بولی خارج شده یا نشد. شک در موضوع خارجی یعنی وجود المزیل، چیزی که قطعا مزیله. شک در وجود بول، کسی یقین داره حکم دقیق میدونه اما شک داره آزاد بولن املا، شک داره اصلا بولی خارج شده یا نشده. اینجا یک استصحاب وجودی طهارت قبل از خارج شدن این رطوبت داریم، یه استصحاب عدمی مربوط به قبل از وضو. بنات فرمودی که اون وقت یه اصل حاکمی میاد، اصل عدم رافع میگه این رافع نیست، اون استصحاب عدمیه رو میذاره کنار، نتیجه این میشه این آدم چیه؟ طاهرون متوضعون. لأن الشک فی کون المکلف حال الشک، شک در این که مکلف در حال شک مجعولا فی حق طهاره او الحدث، آدم شاک در حقش طهارت جعل شده یا حدث. آدمی که شک داره در آدمی که البته سابقه یقین به طهارت داره، آدمی که شک داره در حق شاک طهارت جعل شده یا حدث، این شک که در این که مکلف چی برش جعل شده، مکلف شاک، مسبب ان شک فی تحقق رافع، این مسبب از چیه؟ این که آیا رافع محقق شده یا نه. بله، شک که در این آدم، این آدمی که میگه من الان وضو دارم یا ندارم، شک که در این که آیا طاهرم یا نه، شک که در طهارتش ناشی از چیه؟ ناشی از این است که آیا رافع و مزیل محقق شده یا نه. اونجا اصل عدم رافع میاد حاکم میشه. الا میگه نه، از این حرف برمیگرده، یعنی بازگشت از حرف نعمه، از نعم یه حرفی رو شروع فرمودن الا برمیگردن، از در الا میگن نه. همینجا هم جریان دو اصل و حاکم شدن اصل سومی وجود نداره. اینجا علم اجمالی در کاره، چون علم اجمالی در کاره که بالاخره عرض به حضور شما این ماء مشکوک، این آبی که از اون رطوبتی که از او خارج شده نمیدونه یا حدثه یا طهارت، در حق او طهارت جعل شده یا حدث، ها؟ چون علم اجمالی داره به احد الامرین، به طهارت اول حدث، چون این علم اجمالی رو داره با وجود این علم اجمالی دیگه اصل جاری نمیشه. الا ان الاستصحاب، کدوم استصحاب؟ استصحاب عدم جعل شی رافعا، اون استصحاب مع هذا العلم الاجمالی به جعل احد الامرین فی حق المکلف غیر جاری، این استصحاب جاری نمیشه تا بخواد نوبت به تعارض برسه.